استیصال که در فضای سرزمین‌های اشغالی ایجاد شد، فقط اون رو قهرمان می‌دونم. از اون بعد قهرمان خیالی رؤیاهای خیالی‌تری هم داره. دقت کردید او در فرایند موشکی هم معتقد باید مذاکره بشه و موشک‌های ایران بردش به حد اکثر 300 کیلومتر برسه. فکر کنید یک اسرائیلی به ما ایرانی‌ها بگه شما باید چطور موشکی داشته باشید، اونم موشک که تنها نقطه قوت ما در این نبرد بود و ما تونستیم نفس صهیونیست‌ها رو بگیریم. واقعا من نمی‌دونم که نتانیاهو وقتی اینو میگه ته دلش داره به چی فکر می‌کنه. اما یک موضوع مهم دیگه که بعدها دربارش زیاد خواهیم شنید، موضوع سفر جولانی سرکرده رژیم جدید در سوریه است که به آذربایجان رفته. آذربایجان جایی که برخی معتقدند که خانه امن صهیونیست‌ها هم هست. ظاهرا اونجا تلاشای برای بهبود رابطه اسرائیل و سوریه هم شده.
چرا دولت‌های سوریه با اسرائیل باکو رو برای این دیدار در نظر گرفتن؟
به خاطر اینکه آذربایجان داره نقش بسیار به نظرم مهمی رو بازی میکنه در رابطه نه تنها بین سوریه و اسرائیل، در رابطه بین ترکیه و اسرائیل هم داره نقش بازی میکنه. نشستایی که داشته، تلاشایی که کرده، حتی اون چالش‌های اون مخالفت‌ها و تنش‌هایی که بین ترکیه و اسرائیل داره، میخواد اونجا هم یک رابطه رو درست کنه بین دو کشور. و این برمیگرده به رابطه خیلی طولانی و قدیمی بین اسرائیل و آذربایجان به عنوان کشور مسلمان و خب اکثریت شیعه، کشوریه که با وجود جنگ غزه هم کشوری که هنوز هم اعتراضی نکرده به جنگ اسرائیل در غزه و روابطش با اسرائیل گرمتر هم شده.
البته که خیلی نمیشه گفت که صهیونیست‌ها میخوان با حکومت جدید سوریه ارتباط برقرار کنن. اونها همون اول هم بد و بیراه به اینها میگفتن، اونها را تروریست میخوندن. اما ظاهرا برای کاهش تنش جولانی نیاز داره که با اسرائیل ها بسازه، نیازی که البته به بقای او کمک میکنه. کاملا مشخصه، چیز پنهانی نیست، تروریستی که تا چند ماه قبل آدم میکشید و سر میبرید، حالا برای بقای خودش با نتانیاهو هم حاضر دست بده. واقعا ما باید درباره اتفاقات شمال ایران در آذربایجان بیشتر بخوانیم و مطالعه کنیم.
احتمال تأسیس دفتر هماهنگ اسرائیل در دمشق هم مطرح شده. البته گفته شده که اگر این دفتر باز، یعنی گشایش پیدا کنه، افتتاح بشه بدون روابط دیپلماتیک.
این تحلیل شبکه ضد ایرانی اینترنشنال بود که از فضای آذربایجان داشت. هرچه هست به نظرم آینده در این نقطه خیلی پرتنش خواهد بود. ممنون که همراه من بودید. اتفاقات در خاورمیانه لحظه به لحظه داره تغییر میکنه. برخی ها معتقدن این آرامش قبل از طوفانه و ممکنه اتفاقات خاصی رو در روزهای آینده ببینیم. البته که اینا همش احتمال ژورنالیستی و ممکنه هیچ اتفاقی هم نیفته. تحلیل کردن این فضا بسیار سخته. ممنون که همراه من بودید. تا برنامه بعد، خداحافظ.
مسجد قلب تپنده محله. مسجد فقط برای نماز نیست، مسجد میتونه قلب محله بشه، جایی برای دعا، جهاد فکری، امنیت، حمایت مالی، آموزش و هر چیزی که مردم رو به هم نزدیکتر میکنه. اگه قرار شهر نفس بکشه و زندگی ادامه پیدا کنه، این مسجدها هستن که باید بیدار بمونن. پیشنهاد: مسجدتون رو تبدیل کنین به یه قرارگاه امید، جایی که همه بدونن یه پشتیبان واقعی دارن. مسجد قرار سنگر زندگی باشی، نه فقط نماز.
همه ی همکاران من در صدای جمهوری اسلامی ایران برای شما لحظات و دقایقی سرشار از حس خوب، آرامش و امنیت آرزو دارم. متشکریم که با ما همراهید. اما عنوان برنامه بعدی که تقدیمتون میشه، دستور کار.
ما امروز بحثمون بر اینه، قوانین وجود دارن، یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما هستیم با برنامه دستور کار امروز، یک شنبه 22 تیر ماه. در برنامه دستور کار این هفته به ابعاد مختلف جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی می‌پردازیم و امروز در موضوع مصادره زمین‌ها و گسترش شهرک نشین‌ها با شما همراه هستیم. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن 224-86 در اختیار شما همراهان برنامه دستور کار هست. نظرتون رو در رابطه با ابعاد مختلف جنایات رژیم صهیونیستی به ما بگید. در روز گذشته در برنامه دستور کار به جنایات رژیم صهیونیستی در رابطه با کودکان پرداختیم. نقض حقوق کودکان از جمله جنایاتی است که ما در دنیا توسط رژیم صهیونیستی شاهدش هستیم که داره اتفاق میفته، که دعوت میکنم بخشهایی از برنامه روز گذشته رو با هم بشنویم. جناب آقای دکتر حجت الاسلام داوود احدی، مدیر اندیشکده ملی جزا و جرم شناسی.
هیچ یک از دولت ها و هیچ یک از ملل حق ندارند بر اساس ماده 6 نقض حقوق کودکان، کشتن، معلول ساختن، حمله به مدارس و بیمارستان‌هایی که کودکان در اونجا هستند، ربودن کودکان که همین رژیم صهیونیستی قبل از این جنگ ها سال هاست انجام میده و صدای این ملل در نمیاد، همونه که خودشون رأی دادن. محرومیت کودکان از دسترسی به کمک‌های بشر دوستانه در جنگ به صراحت دیده میشه. اینها جانشون تلف میشه، یعنی بالاترین فاجعه داره اتفاق میفته. بله، عناصر قانونی در حقوق بین الملل در این خصوص بسیار زیاده، صریح و روشن. مثلا ماده 38 همین کنوانسیون، ماده 6 همین کنوانسیون به صراحت حق ذاتی حیات کودکان مورد تاکید اصلی قرار میده. ماده 19 جلوگیری از خشونت و دسترسی اولیه در واقع زندانیان کودک به تمام امکانات، تمام اینا ما در اصول قانونی حقوق بین‌الملل داریم. ولی چه اون چیزی که دیده نمیشه چیه؟ ضمانت اجرا. بیشترین سهم رو شما رسانه ها برعهده دارید. سازمان صدا و سیما که به انصافا خوب هم درخشیده و در جهان خوب درسته، که میدید مورد حمله همین دشمن قرار میده به شکل مستقیم، یعنی حاضره که زیر بار فشارهای بین المللی بره ولی حسم فیزیکی کنه.
دستور کار. همراه شما هستیم با برنامه دستور کار. آنچه شنیدید بخشایی از برنامه روز گذشته دستور کار بود در رابطه با جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض حقوق کودکان. همینک همراه هستیم با جناب آقای دکتر اصغر زارعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر زارعی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه دستور کار.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای عزیز، خدمت جناب عالی همکارم محترم شهرام و برادران و برنامه دستور کار عرض سلام وقت بخیر دارم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر زارعی، یکی از جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی مصادره زمین‌ها و گسترش شهرک نشین هاست، موضوعی که امروز در برنامه دستور کار به اون می‌پردازیم و در رابطه با همین موضوع با شما همراه هستیم. آقای دکتر زارعی، در این رابطه بفرمایید که چه اتفاقاتی داره می‌افته توسط رژیم صهیونیستی و چگونه زمین‌ها دارن مصادره میشن و ما شاهد گسترش شهرک نشین ها هستیم.
ببینید، ذات رژیم بر اساس اشغالگری بود. از ابتدای ورود اولین گروه از مهاجرینی که بر اساس اعلامیه هرتل و تئودور هرتل در واقع که بنای بر تشکیل یک رژیم جدید و صهیونیستی رو در فلسطین گذاشتن، بحث اشغالگری و بحث تصرف و اراضی بر زمین‌ها و باغات و مراتع اهالی ساکت بومی و فلسطینیان سرزمین‌های اشغالی رو در اختیار گرفتن با زور و ارعاب. بزرگترین نهضتی که در طی سال‌های قبل از تأسیس رژیم منفیش رو گرفت نهضت عزیزین قسام بود در سالهای بین فاصله جنگ جهانی اول و دوم. حالا من به تاریخش نمیخوام بپردازم. آنچه که به هر حال اتفاق افتاد، ما شاهد بودیم که مهاجران یهودی که با سیاست‌های استعمار انگلیس، فرانسه و به هر حال حامیان رژیم جدید وارد سرزمین‌ها شدند، تدریجا موفق شدند بخش‌های عمده‌ای از سرزمین‌های عربی فلسطین رو اشغال بکنند و با ترور و خرابکاری و ارعاب باغات و مراتع رو اشغال کردن و تصرف. این روند همچنان ادامه داره. شما ببینید، توسعه شهرک‌های یهودی نشین با بیرون راندن و کوچاندن اهالی بومی، ویران کردن خونه‌ها و باغات و مزارع فلسطینیان، همچنان می‌بینیم در بخش‌های از کرانه باختری و نقاطی که همچنان در اختیار فلسطینی‌ها هستش داره دنبال میشه.
حتی با یک سرعت بیشتری داره این اتفاق پیگیری میشه.
به هر حال علی‌رغم اینکه قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل صادر شد مبنی بر جلوگیری از گسترش شهرک‌های یهودی نشین و به هر حال با مخالفت‌های جدی جامعه جهانی هم مواجه شد، اما همراهی و همسویی ایالات متحده آمریکا و تعدادی از دولت‌های اروپایی با این سیاست‌ها، علی‌رغم اینکه در ظاهر شاید مخالفت‌هایی را انجام می‌دهند، اما عملاً هیچ اقدامی برای جلوگیری از اقدامات اشغالگرانه و به هر حال نژادپرستانه و خدمت نشد که نسل‌کشی و کوچاندن فلسطینی از سرزمین‌های اصلی خودشون هیچ گونه همراهی و همکاری نمی‌کنن و هیچ گونه محکومیتی صورت نمی‌گیره. شما ببینید،
با وجود این قطعنامه‌هایی که از اتحادی اشاره کردید، حتما به نقش سایر کشورها هم بپردازیم آقای دکتر زارعی، که اونها چرا منفعل هستند. بسیاری از کشورها در این رابطه و شما اشاره کردید که
نقض مکرر قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، شورای امنیت، نقض متعدد به هر حال پیمان‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و به هر حال معاهداتی که صورت گرفته، موافقتی که صورت گرفته و برای پیشگیری از گسترش شهرک‌ها، اما عملا هیچ اقدامی صورت نمیگیره. همراهی و همسویی هر کدام دولت‌های اروپایی، ایالات متحده آمریکا و حتی تعدادی از کشورهای عرب منطقه که چشمشون نسبت به این جنایات و این اشغالگری‌ها بستن و حتی بعضا مساعدت‌های ایران انجام میدن، اینا نشون میده که به هر حال متاسفانه لابی صهیونیستی در دنیا، اهم از ایپک در ایالات متحده آمریکا یا ای‌سی‌جی‌سی در اروپا که یک لابی بسیار قدرتمندی است که بسیاری از حاکمان و مسئولین عضو اتحادیه اروپا حتما باید نسبت به ای‌سی‌جی‌سی یا لابی یهود در اروپا متعهد هستند و کمک میکنن، مساعدت میکنن. خاندانهای روتشیلد ها در اروپا که بزرگترین سرمایه‌داران اروپایی هستند، در واقع منابع مالی و امکانات خودشون رو برای خرید یا بیرون راندن صاحبان این باغات و مزارع در اختیار اینها قرار میدن. لذا توقف گسترش شهرک‌های یهودی نشین که در حال احداث هست، هیچ گونه اقدام عملی رو ما در این سال‌های اخیر ندیدیم. شما می‌بینید امروز در
به نظر میاد خیلی از کشورها از دیپلماسی سکوت دارن در این رابطه استفاده میکنن و میدونن چه اتفاقی داره میفته، اما سکوت رو در پیش گرفتن.
مثل قنیتره استفاده جولان یا بخشی از در همین نقاطی که الان از سوریه اشغال کردن، رژیم جدید داره خدمت نشد که پایگاه‌های خودش رو گسترش میده، احداث میکنه و کاملا این سرزمین‌ها رو داره ملحق میکنه به سرزمین‌های اشغالی و قطعا بحث گسترش شهرک‌های یهودی و کوچاندن بخشی از یهودیان در این مناطق و اسکان اونها برای که یهودی سازی بکنن، در واقع سیاست یهودی سازی مهمترین اصل است که در راهبرد رژیم جدید صهیونیستی برای گسترش اراضی تحت اشغال خودش در دستور کار قرار داره. یهودی سازی بخش‌های عمده فلسطین رو شما امروز می‌بینید که این اقدام عملیاتی شده و گسترش سیاست یهودی‌سازی حتی به مناطق پیرامونی هم در دستور کار و همون چیزی که اشاره فرمودید، سکوت و بی‌تفاوتی خیلی از دولت‌های حتی مسلمان و عرب منطقه نسبت به این مسئله اونها رو گستاخ‌تر و جسورتر کرد و همچنان این سیاست رو با قوت و قدرت در پوشش به هر حال حمایت‌هایی که از نایی ایالات متحده آمریکا و دولت‌های اروپایی صورت می‌گیره عملاً اینها رو داره دنبال می‌کنه.
آقای دکتر زارعی، این اقدامات، این جنایات توسط رژیم صهیونیستی، مصادره زمین‌ها و گسترش شهرک‌نشین‌ها تبعاتی رو در عرصه بین‌الملل داره. اول اینکه حضرت علی اشاره کردید نقض مکرر قطعنامه‌های
شورای
امنیت در این رابطه هست که خودش یک بی‌اعتمادی گسترده‌ای رو در عرصه بین‌الملل ایجاد می‌کنه. در این رابطه صحبت بکنیم. در موضوع تبعات این جنایات بفرمایید که این تبعات به چه صورتی است و چرا کشورهای دیگر، کشورهای قدرتمند به اصطلاح، پذیرفتن این تبعات رو اما کماکان این حمایت‌ها رو دارن صورت می‌گیرن و سعی میکنن که به نوعی با سکوت خودشون اجازه گسترش شهرک نشین ها رو صادر کنن؟
ببینید، آنچه که مهم هست، مشید خود حضرت آقا اشاره فرمودن، دولت یا دولت بنیم رژیم جعلی صهیونیستی در واقع پادگانی است و یک به اصطلاح رژیم نیابتی است که سیاست های آمریکا و غرب رو در منطقه داره دنبال میکنه. از ابتدای تاسیس با همین هدف شکل گرفت این رژیم جعلی و امروز هم شما میبینید که یک امکان نیابتی برای حفاظت و حمایت از منافع آمریکا و نظام سلطه در غرب آسیا و این منطقه از اون داره بهره برداری میشه. از شما ببینید، حتی گفتن که اگر اسرائیلی در فلسطین نبود جای دیگه ما این کار انجام میدادیم. بنابراین حمایت همه جانبه ایالات متحده آمریکا و رژیم های اروپایی از رژیم جعلی صهیونیستی و سیاست های توسعه طلبانه و اخلالگرانه رژیم جعلی صهیونیستی برای پاسداری از منافع آمریکا و غرب در منطقه چیزی است که امروز به هر حال بی‌اعتباری سازمان‌های بین‌المللی و بی‌اعتباری سیاست‌های ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی شو در پی داشته و دنیا امروز می‌دونه که به هر حال این آمریکا و این کاخ سفید هستش که حامی اصلی رژیم جعلی در منطقه است و دولت‌های اروپایی علی‌رغم شعارهای دموکراتیک و اینکه به هر حال مثلا تازگی دو روز قبل اعلام کردن که اتحادیه اروپا میخواد در روابط خودش با رژیم جعلی صهیونیستی سیاست تعلیق همکاری ها در دستور کار قرار بده، اینا بیشتر یک تظاهر و یک نمایشه و عملا شما میبینید که تمامی سردمداران اروپایی و آمریکا از سیاست های رژیم جعلی حمایت میکردن و حمایت میکنن. در همین عملیات جنایتکارانه 12 روزه‌ای که بر علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد، شما دیدید که صدر اعظم آلمان و بسیاری از سران اروپا و خوب کاخ سفید که خیلی علنی در همکاری و مشارکت فعال رو در این عرصه داشتن، نشون میده که به هر حال آنچه که امروز بیش از هر چیز برای جهان اثبات شده بی‌اعتباری و بی‌عملی نهادهای بین‌المللی است که تبدیل شده به ابزار دست قدرت‌های بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا و اروپایی‌ها و از اونها هیچ گونه در واقع اقدام عملی و برخوردی رو انتظار نمیشه داشت. رژیم جعلی صهیونیستی هم با همین استثار و پشتکرمی که نسبت به سیاست‌های آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی در اون می‌بینه، اساساً هیچ گونه واکنشی یا اقدامی رو در جهت عمل به تعهدات بین‌المللیش در دستور کار خودش نداره و همین باعث شده که بیش از پیش جریح‌تر و گستاخ‌تر نسبت به گسترش اراضی اشغالی و همینطور توسعه شرکای یهودی‌نشینی و یهودی‌سازی سرزمین‌های اسلامی عربی در منطقه و گسترش اون حتی به مناطق پیرامونی هم عمل بکنه و بیش از همه باید گفت ما مقصر اصلی رو باید جهان اسلام بدونیم. 57 کشور مسلمان
حتما میخوام راجع به این صحبت بکنیم آقای دکتر زارعی که چگونه میتونیم بهره مند بشیم از فضاها و اون روابط موجود در عرصه بین‌الملل برای برخورد جدی‌تر با این جنایات رژیم صهیونیستی. اما پیش از اون این رو هم اضافه بکنیم که این گستاخی اینقدر زیاد شده که انتها نداره، یعنی نمیتونیم بگیم کجا قرار هست این مصادره زمین ها و گستر شهرک نشین ها متوقف بشه و با توجه به حمایت هایی که از برخی دولت هایی به اصطلاح قدرتمند داره صورت میگیره، باید بپذیریم که این گستاخی ادامه دار هست و ما شاهد گسترش شهرک نشین ها و مصادره زمین ها هستیم. آقای دکتر زارعی، قبل از اینکه بریم سراغ راهکارها و آنچه که میتونه اتفاق بیفته، فاصله کوتاهی داشته باشیم و در ادامه با حضرت عالی همراه خواهیم بود. در برنامه روز دستور کار به ابعاد مختلف جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی در مصادره زمین‌ها و گسترش شهرک نشین‌ها می‌پردازیم. شماره پیامک 3900 و شماره تلفن 224-86 در اختیار شما همراهان برنامه دستور کار هست. در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر اصغر زارعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر زارعی، در بخش قبل اشاره کردید به نوعی به یک راهکار اساسی که میتونه کمک بکنه به جلوگیری از گسترش شهرک نشین ها، مصادره زمین ها که از جمله جنایات همیشگی رژیم صهیونیستی هست. به نظر میاد آقای دکتر زارعی باید دیپلماسی در این حوزه یک مقدار فعال تر باشه، به خصوص بین کشورهای مسلمان در وهله اول، بین نهادهای مردمی در عرصه بین الملل که دارن در این حوزه فعالیت میکنن، و شاید یکی از اون نکاتی که بشه با یک دیپلماسی فعال پررنگترش کرد نقش رسانه ها در این حوزه است و فعالتر شدن رسانه ها در عرصه بین الملل، حالا هم رسانه های رسمی و هم رسانه هایی که در فضای مجازی دارن فعالیت میکنن در راستای آگاه سازی مردم دنیا از مصادره زمین ها و گسترش شهرک نشین ها به عنوان یک جنایت بزرگ توسط رژیم صهیونیستی. بفرمایید.
این فرمایش شما من در دو بخش میشه تقسیم کرد. یک بخش دیپلماسی رسمی، یعنی دیپلماسی که از کانال وزارت خارجه و روابط بین الملل بین دولت ها شکل میگیره و اون هم در واقع یک بسیج عمومی در بین کشورهای مسلمان و کشورهایی است که در واقع همسویی با مظلومیت ملت فلسطین دارن، که خوشبختانه امروز این اتفاق افتاده و ما شما می‌بینیم که بعد از طوفان الاقصی و به خصوص حوادث اخیر باعث شد یک گفتمان جدیدی در عرصه نظام بین‌الملل شکل بگیره، گفتمانی که مردم پایه هستش. بخش دیپلماسی رسمی تا کنون جواب نداده و ما به دنبال این هستیم که از طریق پابلیک دیپلماسی یا دیپلماسی عمومی، دیپلماسی که مردم پایه باشه، از طریق ارتباط بین ملت‌ها ایجاد یک فضای بسیار بسیار وسیع و مردمی که خوب اشاره کردید از طریق رسانه‌ها و ارتباطاتی که از طریق فضای مجازی و رسانه‌ای داره شکل می‌گیره، خوشبختانه امروز یک خیزش و یک جهش عمومی در عرصه نظام بین‌الملل در بین ملت‌ها شکل گرفته. اون هم
هرچند به نظر میاد خیلی میتونه فعال تر باشه در عرصه بین‌الملل.
انتظار و تنفر عمومی که امروز از اقدامات رژیم جلیل صهیونیستی و حامیان اونا، خصوصا ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی اتفاق افتاده، این فرصت رو فراهم کرده که ما بتوانیم از طریق این در واقع فرایند بسیار بسیار رو به گسترش و فزاینده‌ای که داره اتفاق میفته، ما بتونیم از این ظرفیت برای حمایت از دیپلماسی رسمی و فشار محافل و مجامع بین‌المللی بر روی رژیم جلیل صهیونیستی و حامیان اونها استفاده کنیم و از اون در واقع بگه پشتوانه برای دیپلماسی رسمی و دیپلماسی که به هر حال در طریق محافل و مجامع و ارتباطاتی که با نظام بین‌الملل و خصوصا کشورهای اسلامی میتونیم پیگیری کنیم، در واقع به یک ید واحده برسیم. امروز چیزی که بیش از هر چیز جامعه جهانی مسلمانان رو داره اذیت میکنه و از اون رنج میبریم، عدم اتحاد و همدلی است که متاسفانه در بین کشورها و دولت‌های اسلامی مشاهد اون هستیم. اگر این اتفاق بیفته و دولت‌های اسلامی هم افزایی برسن، قطعا میتونه در آینده ما شاهد اتفاقات رسه نظام بین‌الملل باشیم. ولی متاسفانه امروز در بین 57 کشور مسلمان ما شاهد این اختلاف افتراق هستیم و عدم همسویی و همافزایی که اتفاق نیفتاد. متاسفانه این شکاف و این اختلاف باعث شده که اونها بتونن اهداف خودشون و سیاست‌های خودشون رو دنبال بکنن و متاسفانه سیاست‌های توسعه طلبانه و جنایتکارانه خودشون ادامه بدن.
بله آقای دکتر زارعی، هر چند قطعنامه ها به صورت مکرر توسط رژیم صهیونیستی نقض شده، اما این روند باید ادامه داشته باشه، یعنی کماکان در شورای امنیت باید این موضوع پیگیری بشه و حتی قطعنامه های جدید صادر بشن. برگردیم به آنچه که در گذشته بوده، قطعنامه هایی که بوده، و این نقض رو نمایان بکنیم برای دنیا و بارها این موضوع در واقع تکرار بشه توسط رسانه ها که بتونه اثرگذاری لازم رو داشته باشه. هرچند به نظر میاد این فشارها از یک حدی وقتی بیشتر میشه میتونه اثر خودش رو بگذاره و نهادهای بین المللی رو موظف بکنه به انجام وظیفه خودشون و تذکرات لازم در راستای جلوگیری از جنایات بین المللی رژیم صهیونیستی. در این رابطه بفرمایید که چه اقداماتی میتونه کمک کننده باشه.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان در واقع اصلی ترین حامی فلسطین امروز در جهان شناخته میشه و از تمامی ظرفیت های خودش برای رسیدن به این موضوع استفاده کرده و سعی کرده یک بسیار همسویی و همراهی رو در بین کشورهای مسلمان حداقل و بعد همسایه کشورها برای وارد آوردن فشار بر روی رژیم جلیل صهیونیستی از اون بهره مند بشه. لازمه این در واقع سیاست این هستش که ما پیش از پیش و با یک هم‌افزایی حتی در داخل و در واقع به نوعی بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های خودمون، استفاده از ظرفیت‌های جهان اسلام و بعد هم استفاده از ظرفیت‌هایی که میشه از اونها برای اعمال فشار و یک دیپلماسی موثر و پارامد استفاده کرد، ما اینها رو در واقع بسیج بکنیم و استفاده بکنیم. متاسفانه خب ببینید در طرف مقابل همه ابزارها و امکانات در اختیار اونهاست. بله شما میبینید که بلافاصله اگر قطعنامه مطرح بشه، هر چند خیلی ضعیف، با وتوی آمریکا، انگلیس یا فرانسه مواجه میشه و عملا ناکارآمدی شورای امنیت سازمان ملل رو ما در این عرصه شاهد هستیم و تحرک و اقدام خاصی رو از اون ناحیه شاید نتیجه انتظار داشت. اما اون چیزی که ما میتونیم از اون به هر حال استفاده بکنیم سیاست ها و امکاناتی که به هر حال میشه با بسیج ظرفیت های خودمون، بسیج ظرفیت های جهان اسلام، از اون دومانی پشتوانه استفاده بکنیم.
امیدواریم و روزهای خوبی رو ما پیش روی خودمون میبینیم در برخورد با جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی. ممنونم از همراهی شما جناب دکتر اصغر زارعی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، که با برنامه دستور کار همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. در برنامه دستور کار امروز به جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی در مصادره زمین‌ها و گسترش شهرک‌نشین‌ها پرداختیم، موضوعی که از دیرباز همراه بوده با رژیم صهیونیستی و جزء جنایات همیشگی این رژیم بوده و ما شاهد گستاخی بیش از حد رژیم صهیونیستی در این رابطه هستیم. فردا هم به ابعاد مختلف دیگری از جنایات بین‌المللی رژیم صهیونیستی در برنامه دستور کار خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و خدا نگهدارتون.
گوشه گوشه این شهر کسب و کارهای زیادی هستند که به فکر بزرگتر شدنن، آدمهایی که دوست دارن قد بکشن و پیشرفت بکنن، مشاغلی که افقهای بزرگی برای خودشون ترسیم میکنن و هیچ وقت دست از تلاش نمیکشن. امروز وقت شروعه، وقت قدم گذاشتن در راه پیشرفت، وقت قد کشیدن مثل سرو.
بانک قرض الحسنه مهر ایران تقدیم میکند طرح تسهیلاتی سرو ویژه اصناف و مشاغل. پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 800 میلیون تومان با کارمزد 4%. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت اینترنتی qmb.ir مراجعه نمایید.
امروز نشان آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه. توی قاب آسمان